مبحث معاد اسامی قیامت.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث جلسه گذشته پیرامون قیامت مقدمه ای رو خدمت عزیزان حاضر در مجلس و عزیزان دیگری که به نحو دیگری صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو دارن خدمتشون تقدیم کردیم، تحت همین عنوان که مقدمه ای بر مبحث قیامت. 10 مورد رو خدمت عزیزان در مورد قیامت عرض کردیم که در نوار و یا سیدی موجود هست که میتوانند عزیزان مراجعه کنن پیرامون قیامت و کلیات اون، که البته بعضی از اینها نیاز به بحث داره که حالا ما طی زمانهایی که در پیش خواهیم داشت بعضم رو همونطور که عرض میکنیم که مورد نیاز هست که روش بررسی بشه و بحث بشه حتما مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. این بحثی که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم بحثی است پیرامون در واقع اسامی قیامت. در مورد قیامت یعنی همون عالم رستاخیز و عالم دیگر در قرآن کریم 2 گونه تعریف صورت گرفته. تعریف نوع اول تعریف مستقیم هست. تعریف مستقیم اون تعریفی است که شما روی شیئی یا روی چیزی، حالا اعم از موجود زنده یا موجود غیر زنده، عرض به خدمت یعنی به عنوان اشیا که غیر زنده باشن در واقع اسمی بگذارید و او رو صدا بکنید. آقای ایکس، خانم ایگرگ، حیوان ایکس، حیوان ایگرگ، شیء ایکس، شیء ایگرگ، هر چیزی اسمی میذارید صدا میکنید. لیوان را به من بدهید، پنجره را ببندید، احمد آقا بیاید، زهرا خانم برود و همینطور اشیا و حیوانات هم به همین صورت. مثلا این حیوان زرافه است، اون حیوان مثلا کرگدن است، اسم میذارید روش. وقتی اسم میذارید، اسم رو صدا میکنید، تعریف شما کامل میشه. این طرف میفهمه که این حیوانی که شما صدا کردید نام کرگدن، کرگدن چه نوع حیوانی است، چی هست. یه وقت هستش که تعریف نوع دیگری است، به این منظور که شما به جای اینکه از اسم برای اون تعریف استفاده بکنی، از وصف و توصیف کردن برای اون شناخت اون شی، موجود، حیوان یا انسان استفاده میکنی. این رو بهش میگن توصیف شی، توصیف موجود، توصیف یک انسان. شما قبل از اینکه نام یک انسان رو بر زبان بیاری یا اصلا بنا نداری نام فلان انسان رو بر زبان جاری کنی، با وصف کردن، توصیف کردن او رو معرفی میکنی. انسانی دیدم با این شکل و شمایل، با این هیئت، با این پیکره، با این اخلاقیات، اون انسان در نظر فرد متصور میشود. فرد تصور ذهنی نسبت به اون انسانی که شما توصیفی ازش به عمل آوردی در ذهن اون انسان نقش می‌بنده. به این صورت راجب حیوان هم همینطور، حیوانی دیدم با گردن بسیار بلند، دانه‌های درشت سیاه رنگی روی بدن این حیوان بود، متن بدن، زمینه بدن زرد رنگ بود و این حیوان گردنش بسیار بلند، پوزه عجیبی داشت و گیاهخوار بود. این میتوانه توصیفی باشه برای حیوانی به نام زرافه. اشیا هم به همین صورت توصیف میشه. پس تعریف میتواند 2 نوع باشه. یک تعریف به اسم باشه. یه وقت شما به اسم، به وسیله اسم مستقیما تعریف رو کامل میکنی و چیزی رو تعریف میکنی برای شخص، تصور ذهنی به وجود میاری. یک وقت به وسیله وصف و توصیف. در قرآن کریم در مورد قیامت هر دو نوع تعریف به کار رفته، تعریف به اسم و تعریف به توصیف. اما دومی یعنی تعریف به توصیف، به وصف کردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت روزی است که، از لفظ قیامت اینجا به کار نبرده تو قرآن، میفهمد روزی، یومون، یوم، روزی که در اون روز نفعی نمیرسونه مال به انسان، نفعی نمیرسونن فرزندان به انسان، مال و فرزندان به انسان نفعی نمیتونن برسونن. این چه روزیه؟ حالا شما با این وصفی که اینجا میشه، اشاره‌ای که به این روز میکنه، باید بگردی این روز رو پیدا کنی که این روز چه روزیه. هر چی راجبش توضیح بیشتری میده، تعریف کامل‌تر میشه، شما روز رو پیدا میکنی که این روز چه روزی هستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنیه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنیه و صاحبته و بنیه. حالا من یک لفظش رو ظاهرن وسط جا انداختم، آیه منظور من که ما تیکه اول شاهد مثالمون هست، یوم یفر المرء من اخی، یعنی روزی که مرد از برادرش فرار میکنه. همین مردی که دوتا برادری که به هم علاقه داشتن، پدر از فرزند، فرزند از پدر، و هر کسی از صاحب خودش. صاحب چند تا معنی داره، ممکنه بگه غلامی از مولای خودش فرار میکنه، این هم یکی از معانیش هست، چون صاحب چند تا معنی داره. حالا منظور ما کلمه یوم هست که اینجا به کار رفته، یعنی توصیف قیامت رو کرده، نه اینکه با اسم بیان کرده باشه. این روز رو من و شما باید بگردیم پیدا کنیم ببینیم منظور قرآن چه روزیه که برادر از برادر خودش فرار میکنه، مرد از برادر خودش فرار میکنه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. یفر المرء من اخیه مشخصه، و امه و ابیه و از پدرش و مادرش و پدرش، و صاحبته و بنیه و از مولای خودش، یا حالا صاحب هرچی معنی بکنیم، و فرزندانش. برای چی این کار انجام میده؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای اینکه اون روز هر کسی در اون وادی قیامت، در روز قیامت، هر کسی گرفتار کار خودشه، فرصت این که به کس دیگری بپردازد رو نداره و همه هم فرا میکنن به خاطر این میشه. این آیات زیاده در قرآن کریم، یعنی تعریف به وصف، به توصیف کردن در مورد قیامت، که این روز شما وقتی میگردی پیدا میکنیم این روز قیامت هست، اینجا وصف کرده، توصیف کرده. اما تعریف به اسم، در تعریف این نوع اولی که عرض کردیم، دوستان خودشون میتونن با آیات مراجعه کنن. حالا ما بعدها هم اینجا یک گوشزدهایی خواهیم داشت، لیکن همین دو مقدار دو آیه کفایت میکنه. اما در تعریف نوع دوم، یعنی تعریف به اسم، اسامی قیامت در قرآن کریم متنوع و متعدد هست. یکی از اسامی قیامت خود همین لفظ قیامته که ما داریم به کار میبریم، که خیلی هم مشهور و معروفه، یعنی معروف ترین اسامی روز قیامت خود کلمه قیامت. تقریبا همپای این اسم، تقریبا میتونیم بگیم خود کلمه آخرت هم هست، آخرت هم در قرآن به کار رفته برای قیامت، ولی مشهورتر خود لفظ قیامت. قیامت لفظش در قرآن کریم، ببینید چقدر قیامت اهمیت داره، عالم قیامت 70 مرتبه فقط لفظ قیامت به کار رفته، واژه قیامت به کار رفته. خود قیامت به معنای برخاستن، یعنی وقتی سوالی از ما بشه که آقا چرا به عالم آخرت، به عالم رستاخیز، به عالم دیگر چرا میگن قیامت، ما باید جواب داشته باشیم جواب این هستش که قیامت به معنی برخاستن هستش. تناسب این نام برای اون روز به این خاطره که تمام افرادی که از بد و عالم وجود بودن تا اون ساعت که قیامت برپا شده که بنا بوده خلق بشن و روی کره زمین بشن همه محشور شدن، همه می ایستن جز یک عده بسیار معدودی، بقیه همه ایستادن، که اون یه عده معدود هم در روایات مشخص شده که اینا چه کسانی هستن، شاید در آیات هم حالا باشه که خدمتون بعدن انشالله برسیم عرض خواهیم کرد. خب این رو هم بگیم بد نیست که بعضی از محققین تحقیق کردن که در قرآن کریم تقریبا 1700 مرتبه، یعنی تقریبا نزدیک به یک سوم قرآن کریم راجع به قیامت بحث شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به یوم القیامه، قسم میخورم به روز قیامت، لام لا تأکید اگر بگیریم یعنی سوگم میخورم به روز قیامت. خود تایی که در قیامت هست، صاحب مفردات راقب میفرماید که این تا علامت این هست در ادبیات عرب وقتی میخوان یه چیزی دفعتن واحده یعنی یه آن واحد به وجود بیاد از این تا استفاده میکنن در آخر اون واژه. تایی که آخر قیامت آمده ایشون میفهمد به خاطر این هستش که دفعتن یعنی یک آن یهو برپا میشه، یهو یک آن به وجود میاد، عالم قیامت یک آن به وجود میاد، یعنی همه دارن زندگی میکنن، تجارت میکنن، کارمندا تو اداره هستن، شرکتی ها تو شرکتن، کارگرا تو کارخونه هستن، معلم ها توی آموز پرورش هستن و توی دبیرستان ها و دبستان ها و فلان، دانشجوها سر دانشگاهشون هستن، بازاری ها تو بازارشون هستن، یک آنیو نفخهی در سور دمیده میشه همه میمیرن و بلافاصله نفخهی دیگر و همه زنده میشن و قیامت برپا میشه. اصلا برای خداوند متعال زمانی در کار نیست که بخواد زمانی داشته باشه، اینا همه در یک آن واحد. پس یکی از اسامی قیامت در واقع خود لفظ قیامت هست. تناسبش رو هم خدمتتون عرض کردیم، به این خاطر هست که همه در اون روز ایستادن. پس اگه کسی سوال بکنه از ما چرا با قیامت قیامت میگیم، به خاطر اینکه همه ایستادن جز یه عده معدود. دومین اسمی که در قرآن کریم برای لفظ قیامت، برای عالم قیامت به کار رفته، لفظ ساعت هست. ساعت در لغت عرب به معنای بخشی از زمانه، گوشه از زمان رو میگن ساعت. مناسبت قیامت برای اینکه ساعت در موردش به کار رفته چی هستش؟ برای اینکه در بخشی از زمان، نه این ساعتی که ما تو دنیا داریم، در بخشی از زمان به حساب همه مردم رسیدگی میشه. 48 مرتبه این لفظ در قرآن کریم به کار رفته که از این 48 مرتبه 20 بارش به عنوان روز قیامت هست کلمه ساعت، از جمله 11 آیه سوره مبارکه فرقان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل کذبوا بالساعه. مشرکین کفار میگن که در مورد مشرکین و کفار گفته میشه که بلکه ایشان تکذیب کردن قیامت را، یعنی روز ساعت را، واژه ساعت برای قیامت به کار رفته، ساعت رو تکذیب کردن، یعنی نه این ساعت موچی یا ساعت دیواری رو تکذیب کنن، اینو تکذیب کنن طوری نیست. ساعت به معنی قیامت، یعنی قیامت رو تکذیب کردن. و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، و برای این که اینها تکذیب کردن، برای این افراد آتش سوزانی ما که خدا هستیم آماده کردیم به خاطر این تکذیبشون که به موقعش بهشون خواهیم چشم. این دو اسم. سومین اسم یوم الحسره هست. یوم الحسره در قرآن به کار رفته به عنوان روز قیامت. خود لغت حسرت که میدونید به معنی غم و اندوه، مناسبت این نام برای اون روز به این اعتباره که تمام افرادی که در قیامت هستن منهای افراد بسیار معدودی که حالا عرض میکنیم انبیا و ائمه باشند و اینها، بقیه همه در یک نوع خاص حسرت و غم و اندوهی به سر میبرن. اونایی که کار بد کردن که خب پشیمونن، در حسرت و در اندوه و در غم هستن که چرا کار خوب نکردیم، چرا این عمری که داشتیم ازش استفاده نکردیم، ما که بالاخره باید میمردیم، که ما که بالاخره باید جوابی برای بد حجابی خودمون میداشتیم، خب چرا جوابش رو درست نکردیم؟ این جوابو به دخترای 18 ساله و 17 ساله دادیم، اونا مثل ما نمیفهمیدن. به دوستای همکلاسمون دادیم، به دوستای دانشگاهمون دادیم، به خونمون دادیم، به پدر مادرمون دادیم، فلان اینا، یه جوری اینا رو سرتاش همون تهدید و تطمیع و بالاخره کاری کرد. ولی اینجا که این جواب که مورد قبول نیستش، چرا ما وقتی میتوانستیم با یه حجاب کامل باشیم چرا با یه حجاب کامل نبودیم؟ چرا ما می توانستیم وقتی حق مردم رو نخوریم و ضایع نکنیم چرا حق مردم خوردیم و ضایع کردیم و حالا گرفتار این بدبختی که با دست خودمون به وجود آوردیم شدیم؟ یوم الحسره، این غم و اندوه هست. اینا که بد کردن، اونایی که کار خوب کردن اتفاقا اونا هم حسرت می خورن، می گوین چرا ما این کار خوب را زیادتر انجام ندادیم؟ ما که می دونستیم صلوات اینقدر فضیلت داره، حدیثش هم که تو دنیا شنیده بودیم، چرا روزها که از خونه می اومدیم بیرون تا دم محل کار همینجور دهنمون بسته بود و فقط نگاه میکردیم به این خیابون، به این مناظری که عرض به خدمتتون که دارن تو پیاده رو تو خیابون و فلان این بر اون بر همش نگاه میکردیم، دهنمون چرا بسته بود؟ چرا این حدیث فضیلت صلوات رو شنیدیم و ما صلوات رو نفرستیم؟ چرا ما حداقل روزی 500 تا صلوات نفرستیم؟ عجب اشتباهی کرد. حسرت میخورن، اینا هم غم و اندوه میخورن. سومین اسم قیامت یوم الحسره هست. از جمله آیاتی که این نام درش به کار رفته آیه 39 از سوره مبارکه مریم هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذرهم یوم الحسره، ای پیغمبر این مردم را از یوم الحسره، یعنی روزی که حسرت همه میخورن، بترسون اینها رو، انذار بده اینها رو. اذ قضی الامر، بهشون بگو زمانی هست که دیگه کار از کار میگذره، الان بهشون اندرز بده، انذار بده، به ترسونشون از اون زمانی که کار از کار گذشته باشه. و هم فی قفلتن، و اینها در حال قفلت و بیخبری باشن. بحث بسیار جالبی اینجا آقایون میتواند باشد، خانمام همینطور، چون مورد بحث ما نیست. آیه بسیار تکون دهنده ایستا. و هم فی قفلتن معنای بسیار وسیعی دارد، یعنی زمانی که ما در حال قفلت و بیخبری هستیم، این که میگیم در خواب قفلن، قفلت میتونه دو نوع برای ما باشه، یه قفلتی که ما واقعا حالیمون میتوشیم، یه قفلتی که ما خودمون با دست خودمون فراهم کردیم و دوست داریم که توی این حالت قفلت باشیم. شما دیدید کسی که معتاد هست، میدونن همه دارن میبینن تو حالت بسیار بدی داره به سر میبره، رفته مواد مخدر افیونی مصرف کرده، تو اون حالت افتاده، خودش هم میدونه، میگه من ببرم تو رو ترکت بدم نجات بدم، میگه نه بذار من تو همین حالت بمونم، این حالت فعلاً به اندازه یک ساعتی خیلی خوشاینده برای من. قفلت میتونه به اندازه یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، یه هفته، یه ماه، دو ماه، یه سال، خدای نکرده 50 سال برای آدم یه خود همچین خوشایند باشه، آدم بی خیال باشه، ولی همش اینجور نیست. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و هم فی قفلته، بترسون اینها رو از اینکه دائما تو این قفلت وجود نداشته باشن. این نکشه قفلت به قول قدیمی ها خواب به خواب بشیم، یعنی در قدیمی ها میگفتن خواب به خواب، منظور این بود در خواب قفلت وجود داشته باشیم و هم فی قفلت، این از همین قفلت شما منتقل بشین به قبر، یعنی تو قبر که منتقل بشین تازه اونجا به هوش بیاید که عجب ما در قفلت به سر میبردیم، چه کاری کردیم، گذشت این زمان بر ما و حالا دیگه برگشتی وجود نداره. این خواب به خواب شدن به این معنی. چهارمین نام یوم العازفه هست. عازفه یعنی روزی که نزدیک شونده است. شما میبینی که الان پیرمردای مجلستون، منازلتون، پدرانتون، مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگایی که به امید خدا زنده هستن، تو فامیلتون، دوستانتون، کسایی که هستن، شما به همه اینها بگو، بگو پدرم تمام زندگانی خودت رو در 10 دقیقه برای من تعریف کن، تایم بگید ببین این در 10 دقیقه موفق میشه 10 دقیقه راجع به زندگی 70 ساله خودش صحبت بکنه. خیلی عجیبه. ما هم وقتی که یهو میریم سریع به آلبوم عکس خودمون میزنیم تازه میفهمیم چه خبره. ما چقدر مو داشتیم، الان نیمو ها چرچر شدیم، همه ریخ، چه چین و چروکایی تو صورت ما اومده. عجب ما صورتی داشتیم، چه جوان بودیم، چه جوری بودی. چند سال مگه خانم گذشته؟ میگه من نمیدونم چند سال. ببینم شناسم، یادمون رفته اصلا سن رو ببینیم چند سال. وقتی هم فهمیدیم جرئت نمیکنیم به کسی بگیم، میگه میترسیم چشممون بزنن یهو بکشنمون. برو چش به هم میزنیم، یعنی 40 سال گذشت. همین گونه که به همین مقدار از عمر من و شما الان گذشته، هر سنی میخوایم باشیم بقیهش هم به همین صورت میگذره. و لذا در سوره مؤمنون میفرماید که خطاب به اینها میشه، حالا یا در برزخ، ظاهرا در برزخ هم باید باشه، کم لبسته. شما تصور میکنید چقدر درنگ کردین تو عالم دنیا. اینا انقدر حالا از دو حال بیرونی، یا خوش گذشته یا بد گذشته، هر چی بوده کاری ندیم، در عالم دنیا انقدر سریع گذشته که اینها میگن که ما به نظرمون یه روز یا نصف روز ما تو دنیا بودیم. بعد خطاب بهشون میگه، خطاب بهشون میشه که بشمرید، فسأل العادین، بشینید بشمرید شما که چند روز دنیا بودیم، کجا نصف روز بودیم. ما به شما 70 سال عمر دادیم، 60 سال عمر دادیم، 50 سال عمر دادیم، تو چه کردی با این عمر؟ چرا به این سادگی از کنارش گذشتی؟ به همون سرعت که قبر آمد، به همون سرعت هم برزخ، و به همون سرعت قیامت پدیدار شد. و اینها میگن عجب سریع و سیر گذشت، مثل برق گذشت، تموم شد. شما الان نشستی فکر میکنی، میگی خب من ماه شوال تموم شد، ذی‌القعده شروع شد، ماه بعدش ذی‌الحجه است و حاجی ها میرن حج، میانو یه ماهی میگذره، سوغاتی ها رو پخش میکنن، تموم میشه، کم کم آماده میشی محرم، ماه صفر، 2 ماه دیگه محرمه، بعد ماه صفره، بعد بشین برنامه چه بریز برای ماه مبارک رمضان. همش زمان ها داره همین جور میگذره. تو خیال کردی که چی؟ 24 ماه که نداریم، 12 ماه داریم، چه قمری چه شمسی. برنامه ای تو برای این زندگی که داره مثل برق و باد میگذره و یوم العازفه است، یعنی هی نزدیک داریم میشیم به قیامت، برنامه ای تو برای این زندگی چی؟ یوم العازفه یعنی هر روزی که من و شما از خواب بلند میشیم، دوشنبه اگر باشه، این دوشنبه دیگه تکرار نمیشه. یک دوشنبه وقتی شب ما میریم میخوابیم، یک دوشنبه یعنی یک روز به قیامت نزدیک شدیم. شب که میخوابیم صبح بلند میشیم، یک شب به قیامت نزدیک شدیم، به قبر نزدیک میشی، به برزخ، چون همه در یک ردیفن دیگه. اول به قبر نزدیک شدی، بعد به برزخ نزدیک شدی، بعد به قیامت نزدیک شدی، کار تموم. یوم العازفه یعنی آیه 18 سوره مارکه مؤمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذرهم یوم العازفه. پیغمبر بترسان اینها رو از روزی که آن به آن نزدیک شوند است. اذ القلوب لدى الحناجر، اون زمانی که دلهای مردم از ترس و هول آن روز به این قلوبشون، به این حناجر، حنجره هاشون میرسه. یعنی اینها انگار دیدی که شما میگی که آقا من چرا منو ترسوندی، قلبم اومد تو دهنم. میفرماید آیه روز قیامت روزیه که همه اینها قلباشون تو دهناشون، اینقدر وحشتناک، هولش اینقدر زیاد. مال ظالمینم از القلوب لدى الحناجر کاظمین، در حالی که اینها دلهاشون پر از غم و اندوهه. مال ظالمین من همین، برای ستمگران هیچ خیشی در کار نیست، کس و کاری در کار نیست. ولا شفیع یوتا، از شفیعی هم که اینها رو بیاد شفاعت بکنه خبری اون روز نیستش. پنجمین نام یوم الجمع هست. یوم الجمع خیلی اعتبارش ساده است، مناسبت نامگذاری ساده است، روزی که تمام مخلوقات همه اون روز جمعن. یک نفر در عالم وجودی که قبل و بعد ما خواهند بود اونجا نمی شود که در اون روز جمع نباشن، همه جمع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هفتمین آیه سوره مبارکه شورا. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. پیغمبر، قرآن رو به زبان عربی اینگونه بر تو ما وحی کردیم. لتنذر ام القرا، برای اینکه اهل مکه رو و هر کس اطراف مکه هست رو تو بیم بدی. و تنذر یوم الجمع، و اینها رو از روزی که به نام یوم الجمع هست بترسانی، که لا ریب فیه، این یوم الجمعیه که هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، در یوم الجمع که قیامت باشد عده‌ای از مردمان رهسپار بهشت میشن، عده‌ای هم رهسپار دوزخ خواهند شد. راه سومی هم وجود نخواهد داشت. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، دو تا راه بیشتر نیست. در چه روزی؟ روزی که یوم الجمع هست، یعنی همه ای مردمان در چنین روزی جمع میشن. خب این نام‌های قیامتی هست که حالا ششمین نام رو هم خدمتون خواهیم خوند. یک صلواتی محبت بفرمایید. ششمین نام از نام‌های قیامتی آخره هست. آخر در مقابل کلمه اول همه جا به کار میره. خب مسلمه که نامیده شدن قیامت به لفظ آخرت یا آخر در واقع به این خاطر هستش که در جلسات گذشتن که عرض کردیم، دنیا همیشه اول هست، عالم برزخ دوم هست و عالم قیامت که عالم آخر هست، یعنی پایان همه عالم ها هست، در واقع عالم آخر همون آخرت هست که عالم قیامت هست. این به این خاطر به این نام در قرآن کریم به کار رفته. 142 مرتبه در قرآن کریم کلمه آخر آمده. 27 موردش بدون تا هست، یعنی کلمه آخر هست، و بقیهش هم با تا آمده. تاش هم عرض کردیم که به خاطر اینکه دفعتن قیامت برپا میشه، بعضی از علما فرمودن به این خاطر هست. در بعضی موارد هم با کلمه و واژه یوم، یعنی یوم الاخر یا یوم الاخره، یا دار، دار الاخره، یا دار الاخر، مثل تلک دار الاخره نجعلها للذین الی آخر آیه. اینجا دار، تلک دار الاخره، یعنی دار یعنی خانه آخرت، یعنی اون خانه پایانی در واقع. یک آیه ای رو از قرآن کریم برای مصداق این قضیه من خدمتتون میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره بقره آیه 62 میفرماید که من آمن بالله والیوم الاخر، کسانی که ایمان آوردن به خدای تعالی و روز قیامت، و عمل صالحا، و آمدن حرف نزدن، و حرف زدن مالیات نداره، عوارض هم نداره، چیزای دیگه هم که شهرداری درست میکنه اونا رو هم نداره، یک خیلی راحت هر کسی میتونه بیاد هر حرفی دلش میخواد بزنه، ولی خب حساب و کتاب داره در پیشگاه پروردگار. اما اینا به جای حرف زدن آمدن عمل کردن، یعنی عملشون هم عمل صالح انجام دادن. فلهم اجرهم عند ربهم، اجر این افراد و مزد اینها قطعا نزد پروردگارشون محفوظ هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و برای اینها ترس و اندوهی هم از هیچ یک از این عوالم، یعنی عالم دنیا حتی عالم قبر و برزخ و عالم قیامت وجود نخواهد داشت، براشون ترس و اندوهی نیست. منظور ما کلمه والیوم الاخر هست، یعنی برای جهان پایانی، عالم آخری، عالم پایان، عالم آخرت. این مصداقش. آیات دیگه هم هست که صرف نظر میکنه. نام بعدی از اسامی قیامت و اسم بعدی یوم علیم هست. یکی از اسامی قیامت یوم علیم هست، با همزه، به معنای علیمه، با همزه به معنی دردناک هست، یعنی روز بسیار دردناکیه. حالا خیلی ها تصور میکنن فقط قبر مثلا دردناکه و در قبر عذاب دارن. خب اون سر جاشه. عالم برزخ هم عالمیست که عذابش با قیامت فرقش اینه که مدت زمان داره. در یک زمانهایی طرف عذاب میشه، در یک زمانهایی نه عذاب نمیشه و رسیدگی به کارهاش میشه. ولی در عالم قیامت این عذاب دائمی و عذابش با برزخ یکی دیگه از تفاوتش اینه که شدیدتر خواهد بود. یعنی شدتش جوریه که اونایی که در عالم برزخ بودن میگن پروردگار ما رو دوباره به عالم برزخ برگردون که تو همون عذاب باشیم، به عذاب قیامت ما نرسیم. اونایی که اهل عذاب هستن، نعمتش هم که اصلا با نعمت برزخ قابل قیاس نیست. لیکن علیم به معنی دردناک، یعنی روز قیامت خودش روز دردناکی هستش. خب همه حراسان هستن دیگه. اول سوره مبارکه حج مثلا شما دقت میکنید که خیلی زیبا تشبیه کرده این مطلب رو، اونجا که میفرماید که تصور میکنن، اولین آیه سوره مبارکه حج، تصور میکنن مردمان که یه عده‌ای تصور میکنن که مردمان در چنین روزی مست هستن، و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. حالا یا ولیکن الله چی هرچی، منظور اینه که لکن این مطلب هست. ما میخواییم این تیکر رو عرض بکنیم. حالا آیه رو خودتون مراجعه میکنید، ممکنه من وقت کلمهش رو پس پیش بخونم، که عذاب خداوند انقدر شدید هست که مردم یه عده تلو تلو میخورن، یعنی گیجن، منگن. اونجا جهنم رو همه با چشم خودشون میبینن، بهش رو هم میبینن با چشم خودشون، مردمان رو هم میبینن. خب اصلا حالا به صحنه های قیامتی که برسیم، یکی از بحث های بسیار جذاب که واقعا حیفه که اینها رو چرا بالای منابر پشت تریبون ها واقعا صحبت نمیشه. خیلی بحث جذاب و جالبی است که صحنه های قیامتی چه صحنه های تکان دهنده ای هستش. اونجا ما خدمتتون عرض میکنم که برای چی روز قیامت روز دردناکی هست. خب آیه 25 سوره مبارکه هود راجع به دردناک بودن روز قیامت میفهمد که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما که خدا هستیم نوح رو به سوی قومش و گروهش برای تبلیغ فرستادیم. انی لکم نذیر و مبین، حضرت به قومش فرمود که من آمدم که شماها رو بیم بدم، حواستون جمع باشه که روز آخرتی هم در کار هست. الا تعبدوا الا الله، جز خدا هیچ کس رو نپرستید. انی اخاف علیکم، من میترسم بر حالات شما، دلم می سوزه برای شماها. از چی؟ عذاب و یوم علیم، از عذاب روز دردناک. یوم علیم یعنی روز دردناک. روز دردناک فهمودن که روز قیامت هستش. این هم یک اسم. اسم دیگر قیامت یوم مشهود هست. یوم مشهود دو معنا براش در لغت ذکر شده، یکی به معنای دیده شده، یکی به معنای گواهی داده شده. هر دوش در قیامت هست، هر دو هم آیات متعددی در قیامت براش در قرآن کریم به کار رفته. اگر به معنای دیده شده بگیریم، که باز آیات دیگه هم در این باب هست، که یوم مشهود یعنی روزی که دیده می شود. حالا چی دیده می شود؟ اعمال انسان دیده میشه، یعنی اون کارهایی که انسان کرده چه نیک باشه چه بد باشه، حالا اینها رو به صورت تجسم یافته میبینن، پیشاپیش میبینه که اینها اومدن براش آماده شدن، همگی اینها رو میبینه. در دنیا ما زیاد داریم از این مسائل که انسان یه کاری کرده، مثلا شما یک تخمی رو در دل زمین میکاری، یک بذری رو میکاری، میسپاری به یه دستی، یک کسی میگه آبش بده، کودش بده، ازش نگهداری کن، میری مثلا یک چند وقت دیگه میای سراغ این بذر، میبینی که یک اگه مزرعه باشه، یک مزرعه کاملا سرسبز خرم، درختچه‌های درست شده، بوته‌های درست شده، هر چی که کاشته باشین درست شده اومده. کدو تنبل کاشته باشی کدو تنبل در اومده، بادمجان کاشته باشی بادمجان در اومده، خیار بوته‌ای کاشته باشی خیار بوته‌ای در اومده، گوجه فرنگی کاشته باشی گوجه فرنگی در اومده، هندوانه و خربزه و طالبی و اینا کاشته باشی اینها به دست اومده، همه اینا تو مزرعه، هر چی تخم هر چی رو کاشته باشی همون به دست اومده. این خیلی مثال جالبی میتونه باشه برای اینکه ما بدونیم قیامت هر چرا که کاشته باشیم دقیقاً همونه. حالا این در سوره مبارکه 8 هست، در سور دیگر قرآنی هست که شما هر اون چی که بکارید همه اون اونجا هست براتون آماده، هیچ برو برگرد نداره. و یکی از صحنه های جالبی تو قیامت هست که اصلاً تو دنیا در مقابل در باره اعمال این اتفاق نمیفته، یعنی تو دنیا شما نتیجه اعمال رو اونی که در قیامت میبینی تو دنیا نمیبینی. ببینید یه آیه بسیار زیبایی داره، من یه توضیح میدم بعد این آیه رو معنی میکنم. میفرمایند که این عذر میخوام این مقدمه رو عرض کنم بعد آیه رو معنی کنم. در دنیا شما یه کارهای زشتی یه عده انجام میدن، خب نتیجه اون کار زشت به صورت فردی یا گروهی به خود اون فرد یا به اون گروه برمیگرده. مثلا ظلم میکنه، خب نتیجه این ظلم شورش هست. در واقع شما میدونید ظلم کردن نطفه انقلاب ها و شورش ها رو تشکیل میده، یعنی هر ظلمی اگه فراگیر بشه نطفه یک انقلاب و شورش. باید بترس آدم از ظلم کردن، حالا چه در خانه باشه چه در کارخانه باشه چه در جای دیگه. البته قاطعیت با ظلم دو واژه مختلف هستن که با هم دیگه فرق میکنن، نباید این دو تا با هم قاطی کنیم. یعنی یه نفر آدم قاطعیه ما بگیم آدم ظالمیه، یا نفر آدم ظالمیه بگیم آدم قاطعیه، این دو تا با هم دیگه تفاوت دارن. ظلم که میدونید واژه‌اش چیه، به هر چیزی ستم میکنه فلان اینها. تصور بکنید تو جامعه نفر ظالم ها ظلم میکنه، خب این نتیجه این کار به هر حال نطفه یک شورش و انقلاب رو تشکیل میده و به خودش برمیگرده. این طرف ساقط میشه یا مقتول میشه یا مضروب میشه یا مصدوم میشه، به هر حال از صحنه کنار میره، این نتیجه عمل به خودش برگشته. اما نتیجه خود عمل یعنی اون ظلمی که انجام داده، ستمی که انجام داده، اون تجسم پیدا نکرده. دقت بکنید در قیامت ما این رو داریم عرض میکنیم که اعمال تجسم پیدا میکنه. یک مثال دیگه هم عرض میکنم، مثال قرآنی که آیه بسیار تکان دهنده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. میفرماید که سعی کنید که مکر نکنید، مکار نباشید، نشینید به هم بریزید خانواده ها رو یا کسان دیگر رو یا بر علیه کسی چی کنید، یه حیله‌ای به کار ببرید که یه ادعی فشل بشن از بین برن. قرآن میفهمد که عاقبت مکر این هستش که هر کس در هر موقعیتی برای هر کسی یا گروهی مکری رو بچینه، مقدماتش رو فراهم بکنه و به کار ببره، ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. مکر بد، چون مکر خوبم هست، مکر یعنی چاره در یه لغتی به یک معنی یعنی چاره، اون مکر بد رو داره قرآن، مکر و سیه یعنی مکر بد. فقط مکر بد آخر عاقبت به خود فرد برمیگرده بدون برو برگرد و قرآن دروغ نمیگه. دقت بکنید، تذکر بدید به هر کی که حیله بد میکنه، یعنی یه جوری سر کسی رو کلاه بذاره، یه جوری کلاه کسی رو برداره، یه جوری هیله بشینه فلانی از کارش بیکار بشه، یه کاری بکنه فلانی نتونه ازدواج کنه، یه کاری بکنه مثلا میگم این بره تخریب هایی بکنه از نظر مثلا فکری و غیره تبلیغاتی. قرآن میخواد بالاخره یه روزی میشه که نتیجه این مک به خودش برمیگرده. اما قرآن نمیفهمد اینجا تو دنیا تجسم پیدا میکنه، بحث آخرت بحث تجسمه. یعنی این عمل تو دنیا شما ظلم میکنی نتیجه برمیگرده، مکر بد میکنی برمیگرده، دروغ میگی میشه چوپان دروغو، دیگه کسی بهت اعتماد نمیکنه، یعنی نتیجه عملته که برمیگرده، اما تجسم عمل نیست. دقت بکنی، تجسم و عمل مال قیامته. یعنی شما میبینی فلان عمل خوب رو انجام دادی در قیامت یک صورتی پیدا کرده، شما سوال میکنی این صورت چیست، این صورت حالا صورت هر شیئی میتونه باشه، نه فقط صورت یک انسان، هر شیئی. شما میگی این چیست، به شما میگن آقا این فلان عمل شماست. این خیلی جالبه. یا فلان عمل بد رو کسی انجام میده، صورتی پیدا میکنه، بهش گفته میشه که این چی، سوال میکنه این چیز، میگه نتیجه عمل بد شما هست، فلان عمل این نتیجه است، نتیجهش هست. مثلا بددهنی، حرف بد زدن، یک تجسم خاص خودشو داره. فلان کس در درون قبر، و این بعد از مرگ شروع میشه ها، فلان کس در درون قبر سوال میکنه که آقا این سگ سیاه چیست؟ یا به او گفته میشه که این سگ سیاه مجموعه ای از بعضی از اعمال بد توه، یا بهش گفته میشه که مثلا این سگ سیاه نتیجه فحاشی و بددهنی کردن تو در خانواده و در محیط کار و در غیره و زالک هست. این تجسم پیدا کرد، میگه این سگ آخه عمل چجوری تبدیل به سگ شده؟ میگه اینجا همون جوری که تو اون بذری که کاشتی، این بذر تبدیل شد به یک هندوانه قرمز، پوستش هم سبز رنگ، خالخالدار، خالخالی، پوست محکم، درونش یک هندوانه شیرین که اصلا به پوستش نمیخورد، عرض به خدمتتون دارای تخم‌های خیلی قشنگ که تخم هندوانه است، اونا رو هم بو میدن، اونا رو هم باز میخورن، استفاده میکنن. این هندوانه از همون بذره به وجود اومد. چجوری هندوانه از اون بذر به وجود اومد؟ از بددهنی کردن تو یک سگ به وجود اومد. خیلی ساده است. دو دو تا میشه چهار تا. همونطور که در دنیا این مطلب اتفاق افتاد، تو چطور تعجب میکنی که بددهنی کردن تو تبدیل به یک موجودی به نام سگ شده؟ که تو میترسی از سگ، سگ سیاه بدبوه مثلا وحشی. چطور تو تعجب میکنی؟ تعجب نره. بذری رو کاشتی در دل زمین، شده هندوانه به این بزرگی. 5 کیلو بهت هندوانه داده. که اصلا تعجبه که این بذر چجور تبدیل به این هندوانه شده آخر. عجیبن غریباست. به قول ما گفتن. اون شده آقا. اونو تعجب نکردی. تعجب داری از این میکنی که چطور عمل تبدیل به سگ میشه. یا به خوک شده. یا به مار تبدیل شده. یا به عقرب تبدیل شده. یا به جانورانی در دل قبر تبدیل شده. خب تبدیل شده دی. من حجابم رو مراعات نکردم. چون تو دانشگاه جلو هیچ کسا نگرفتم. جلو منم نگرفتم. یه جا به من تذکر داد آقا این حجاب جلو بگیم. منم وایسادم جلوش، گفتم این برخوردهای شما انسانو از اسلام زده میکنه. چون به دانشگاه من رفتم، هیچ کی به من تذکر نداد. جاهای دیگه من رفتم، هیچ کی تذکر نداد. چرا من فلان جایی که رفتم به من تذکر اینجوری دادن؟ من با این عقیده از دنیا رفتم. بعد حجابی من تجسم پیدا کرده در فلان حیوان، مثلا گزنده‌ای در درون قبر. خب این تعجب، اگه شما میگی من چجوری اینو باور کنم، من به شما میگم من چگونه باور کنم یک دانه ریز در دل زمین تبدیل به هندوانه 5 کیلو 6 کیلو شده، من چجوری باور کنم؟ همون گونه که شما هندوانه رو باور میکنی، درخت تنومند و از یک دانه ریز باور میکنی، یک حبی رو کاشتی در دل زمین، دانه‌ای رو کاشتی، درختی داده، یه گلی داده عجیب و غریب، هم ظاهرش زیباست هم بوی عجیبی داره که این بوش تصاعد میکنه انسانو مات و مبهوت میکنه، متحیر میکنه انسان که این بو چجوری از این گل آخه چی میشه؟ اینم یه بذری که ما کاشتیم در دل خاک. این تعجب نداره؟ شما چجوری اونجا تعجب نمیکنی؟ منم اینجا تعجب نمیکنم. ببینید دو دو تا چهار تا خیلی مسئله ساده است. یوم مشهود یعنی روزی که انسان نتایج، نه برگشت عمل، نتایج عمل رو به صورت تجسمی مییابد. اونجا اعمالش اونجا چینده شده به صورت ذخیره. که این اعمال، اینها چیه؟ اینها مثلا خوش اخلاقی های توست. اینها چیه؟ کلاس های اعتقاداتیه که رفتی. اینها چیه؟ قرآن هاییه که فرا گرفتی. اینها چیه؟ احکامیه که یاد گرفتی. اینها چیه؟ زمانهایی که نذاشتی تلف بشه، ازش استفاده کردی. اینها چیه؟ عبادت شبانته. اینها چیه؟ تهجد و شب زنده داریته. اینها چیه؟ عشقهایی که ریختی برای رضای پروردگار و جلب رضاش. همه اینا دستبندی شده، هر کدوم به صورت یه چیزی تجسم پیدا کرده. شما اینها رو میابید. این یوم مشهود. 103 آیه مبارکه در سوره هود می فهمد و ذالک یوم مشهود. آن روز یعنی روز قیامت، روز مشهود هست، یعنی روزیه که انسان میبینه، اعمال خودش رو میبینه. حالا به معنی گواهی هم بخوایم بگیریم، به معنی گواهی هم در آیات دیگه هم باز اومده، یعنی اعضا و جواره و چیز زمین حتی زمان حتی بر علیه انسان گواهی میدن، به نفع انسان هم گواهی میدن. ببینید ولذا شما دارید میگید که آقا چرا ما در روز قیامت، عرض به خدمتتون که نیاز به این حرفا داریم، میگن که آقا کسی از دنیا رفته، میگن خب حالا این جنازه رو بیمارستان آوردیم کجا بذاریم جنازه رو؟ شارع مقدس میگه اینم حساب داره، اینم کتاب داره. میگه کجا بذاریم جنازه؟ میگه جنازه‌ش رو ببر اون جایی بذار که بیشتر از هر جای دیگه نماز میخونده، چون این قطعه زمین به نماز خواندن این فرد عادت کرده. در اون قطعه که قرار میگیره این میت احساس اونس، الفت و آرامش پیدا میکنه، اصلا خوشش میاد، میگه من از اینجا تکونم ندید، اینجا اونجایی که من نماز میخوندم، این زمین دعاگوش هست، باهاش هست، رفیقش. خیلی جالب، میگه میت هم بزن همونجا، وقتی اووردیش بزن همونجا که بیشتر نماز میخونده، معنوس هست. ولی ازا خیلی ها میرفتن مثلا در درون قبری قرآن تلاوت میکردن، نه اینکه بخوابن، قرآن تلاوت میکردن، نماز میخوندن، میگفتن که این دیوارها انس بگیره، چون قطعات زمان و قطعات مکان در روز قیامت به نفع یا بر علیه انسان گواهی میدن. این مطلبش، یعنی فلان مسجد میگن آقا شما هر مسجدی که رد میشی سعی کن بری توش دو رکعت نماز تحیت بخونی، این نماز ورود، ورود به این مسجد، من آشنا شدم، سلام علیکم آقای مسجد، میخوام دو رکعت نماز رو. چرا؟ میگه این مسجد روز قیامت تمام اینها همه زمین و زمان زبان در میارن، یومون مشهوده، یعنی میگه آقا جون ایشون در فلان روز فلان تاریخ فلان ساعت آمد در درون من مسجد دو رکعت نماز خون، من به نفعش الان شهادت میدم. این شهود زیاد میشه، گواهان زیاد میشه. ببینید تمام اینها به یک حساب دقیق و منظم همه قبلا برای من و شما چیده شده و به من و شما گفته شده که ما چیکار بکنیم. اسامی دیگر قیامت رو چون فرصت نداریم بخوایم همه رو توضیح بدیم، من فقط فهرستوار از کنارش میگذرم. یوم الدین، روز جزا. ببینید مالک یوم الدین، سوره مبارکه حمد. یوم عظیم، روز بسیار با عظمت. آیاتش در جزوه معاد ذکر شده، در قرآن کریم هم هست. یوم الحساب، روزی که حساب و کتاب هست و به حساب انسان رسیدگی میشه. یوم الطلاق با تای منقوطه، روزی که همه اهل آسمان زمین از بد و خلقت تا آخرین روز اینا همدیگر رو ملاقات میکنن. او فلانی تو هم اینجا هستی؟ شما پدر پدر بزرگ من هستی؟ من اوصاف شما شنیدم. بله من پدر پدر بزرگ شما هستم. خوب هستی؟ بله الحمدلله. بفهم اینا همه بایستن تو سهره محشن. چقدر پدران همدیگر رو پیدا میکنن، به هم معرفی میکنن، پدر 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 بزرگ بنده اونجا نگاه میکنن، دیگه میگه آقا این نوه بنده و اینجا، همه با هم آشنا میشن و خوشا به حال اون کسانی که واقعا این فرصت رو دارن که این دیداری که میکنن یه دیدار خوب باشه، نه یه دیداری که در اسامی دیگه ما میخونیم که وقتی همدیگر رو صدا بزنن یا بخوان معرفی بکنن اینها پیداشون نباشه، در یک اوضاع و احوالی باشن که خدای نکرده خود اینها حتی به نحوی محشور شدن که خجالت میکشه کسی بگه که این پسر من هست، یعنی این حیوانی هست اونجا محشور شد، طرف میخواد بگه این نوه منه، میگه این حیوان، میگه آقا این بزمجه چیه، میگه این بچه بنده است، چرا اینجوری محشور شده، به خاطر فلان اعمالش، این حیوان چیه، چرا خوک هستش محشور شده، این چرا مار محشور شده، شما میگه آقا به خاطر اینکه این فلان اعمال، این همه چیش خوب بوده، نمازم میخونده ولی بعد حجاب بوده تو خیابون راه میرفته همینجوری، این بیشکم بهش چی نمیگه، چون چی نمیگه، خیال میکنه کار درستی داره انجام میده، به صورت مثلا مار محشور شد، این نوه بنده است، معرفیش میکنه. چقدر بده و زشته، انسان باید اینها رو دقت داشته باشه. یوم التناد به معنای صدا کردن یکدیگر، یعنی روزی که مردم یکدیگر رو صدا میکنن، هیچ کس هم به داد هم نمیرسه، هر که از فکر کار خودش هست. یوم الخروج، روزی که مردم از قبرها خارج میشن. یوم التقابن، یعنی روزی که همه مقبونن، مقبون با غین. یعنی چی؟ یعنی اینکه احساس میکنن که کم آوردن و درست هم احساس میکنن. اونایی که بد کردن که واویلا، اونام که خوب کاری کردن تمام فکرشون اون روز این هست که کاش ما در دنیا که بودیم از این کارهای خوب بیشتر انجام میدادیم. حالا که تجسم پیدا کرده ما میبینیم که عجب اشتباهی کردیم، کاش اون ثانیه ها را هم از دست نمیدادیم، دقایق و آنات زندگیمون را از دست نمیدادیم. ما که میتونستیم صلوات بفرستیم چرا نفرستادیم؟ ما که میتونستیم در روز استغفار بکنیم چرا دهانمون بسته بود؟ ما که میتونستیم پشت سر فلانی حرف نزدیم چرا حرف زدیم؟ ببینید تمام اینا تقابن با غیر، یعنی مغبون شدن. همه احساس میکنن که به نوعی سرشون کلاه رفته. یوم عبوس، روزی که همه اخما تو همه، منهای یه عده خاص، بقیه همه ابروها کش در هم بر هم، همه دارن تو فکرن، همه گیج و منگن، ترش رو هستن. یوم غمطریق، روزی که شرها روی هم انباشته شده. یوم الحق، روزی که روز حق، باطلی در کار نیست. یوم الموعود، روزی که وقوع و آمدنش قبلا وعده داده شده و حالا آمده. یوم الفصل، روزی که خوبان از بدان جدا می شوند و یه خونواده 5 نفری وقت می‌بینی 3 تاشون از این 2 نفر جدا میشن، 3 تا رو زنجیر ببندن به پاشون بکشن به سمت دوزخ. تصور بکنید واقعا 2 نفری که میمونن چه حالی دارن، یعنی 2 نفر برن تو بهشت 3 نفر برن تو دوزخ، چقدر بده واقعا، چقدر این فراق اونجا فراق سختی است. یوم الصاخه، روزی که صدای قیامت صدای عجیبی داره. حالا میخونید در صحنه قیامت صداش گوش انسان رو کر میکنه، اصلا فرکانسش به این گوش کر کردن نمیخوره که ما بگیم گوش رو کر میکنه. یوم القارعه، که سوره قارعه هم داریم، روزی که انسان کوبیده میشه، له و لورده میشه از شدت اون روز و هراس اون روز. یوم الواقعه، که سوره هم داریم، یعنی یک حوادث شدیدی اون روز به وقوع میپیونده. یوم الحاقه، روزی که حتمی و ثابت حتما خواهد اومد، خدا با کسی شوخی نداره. یوم الخلود، روزی که وقتی باشه دیگه همیشگیه، عذابش همیشگیست، نعمتش هم همیشگیست. یوم کبیر، روز بسیار بزرگیست. یوم محیط، روزی که انسان در محاصره انواع مأمورین الهی واقع شده و هیچ راه گریزی نداره، البته انسانایی که بدکارن. یوم الوعید، بازم روزی که وعده داده شده و حتما این روز محقق خواهد شد. یوم معلوم، روزی که دانسته شده و معلوم هستش و پروردگار متعال قبلا اعلام کرده به بشر که چنین روزی خواهد آمد و حتما هم میاد، مگر تو به گفته من که خدا هستم اعتماد نداشته باشی. امیدوارم که در پایان این بحث اسامی قیامت خدا کمک کنه انشالله ما از خواب غفلت بیدار بشیم و همه برای چنین روز بزرگی انشالله آمادگی لازم رو داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.